ساعت 14. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده سپاه میگوید ارکان به گفته او فتنه 88 در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور حضور دارند. دونالد ترامپ میگوید اوباما ایران را به قدرتی بزرگ تبدیل کرده است. و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از حضور 75,000 ناظر در مرحله دوم انتخابات خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. حمیدرضا مقدمفر، مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده سپاه، روز چهارشنبه در مشهد گفت افرادی که به گفته او از ارکان فتنه 88 بودند در بعضی از تصمیم‌گیری‌ها و مسئولیت‌های کلان کشور حضور دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مقدمفر این مسئله را نفوذ سیاسی خوانده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته بارها درباره آنچه که نفوذ آمریکا به ایران به دنبال توافق هسته‌ای می‌خواند هشدار داده بود. پس از گفته‌های آیت الله خامنه ای درباره نفوذ، سپاه پاسداران از بازداشت چند نفر که آنها را اعضای فعال شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی در مطبوعات و فضای مجازی می‌نامید خبر داد. رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 را فتنه و معترضان را فتنه‌گر می‌نامند. دونالد ترامپ نامزد پیشتاز در رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیاست خارجی باراک اوباما را فاجعه محض خواند. آقای ترامپ روز چهارشنبه با رد توافق هسته‌ای با ایران تأکید کرد ایران نباید اجازه پیدا کند که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آقای ترامپ گفت باراک اوباما به گفته وی با ایران با عشق و مراقبت برخورد کرده و این کشور را به یک قدرت بزرگ تبدیل کرده است. باراک اوباما پیش از این گفته بود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نخواهد شد. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار می‌شود. و به گزارش خبرگزاری فارس، سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات روز پنجشنبه از حضور 75,000 ناظر در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شعب اخص رأی خبر داد. غلامعلی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان روز دوشنبه گفته بود در جلسه شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان نگرانی از دخالت آشکار مسئولان دولتی در انتخابات مطرح و نمونه هایی هم مطرح شده است. در مقابل اتهام هایی مطرح شده مبنی بر دخالت دولت در انتخابات، بعضی از منتخبین مجلس دهم از جمله علی مطهری و مصطفی کواکبیان سپاه پاسداران را متهم کردند که تلاش کرده تا نامزدهای مورد نظر خود را به مجلس بفرستد. در ارتباط با آخرین اخبار انتخابات تماس مستقیمی برقرار کردیم با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان. احسان، انتخابات مرحله دوم در چند حوزه انتخابیه و برای چند کرسی برگزار میشه؟
بر اساس آماری که وزارت کشور اعلام کرده، انتخابات مرحله دوم در 21 استان 55 حوزه انتخابیه و برای 68 کرسی مجلس برگزار میشه و 17 میلیون نفر در این انتخابات واجد شرایط رأی دادن هستند.
اهمیت دوره دوم انتخابات مجلس در چیه و مرحله دوم چه تأثیری بر آرایش سیاسی مجلس داره احسان؟
در مرحله اول انتخابات اصلاح طلبان بر اساس آمارهایی که اعلام کردن یک اکثریت لرزان را در مجلس دارن و طبیعتاً اصلاح طلبان نیاز دارن که با افزایش تعداد کاندیداهاشون در مرحله دوم این اکثریت خودشون رو در مجلس به نوعی تثبیت بکنن. البته بر اساس گفته های چهره‌های اصلاح طلب و آماری که وجود داره، اصلاح طلبان اگر بتونن حدود 60% کرسی ها رو در مرحله دوم مجلس برای خودشون به دست بیارن، اکثریتشون تثبیت خواهد شد. در جبهه مقابل اصولگرایان به هر حال درسته که در مرحله اول انتخابات شکست خوردن، ولی طبیعتاً اونها هم اگر بتونن یک بخش عمده از کرسی‌های مرحله دوم رو به دست بیارن، میتونن یک اقلیت بسیار قوی رو در مجلس آینده تشکیل بدن که در مواقع بحرانی یا موارد خاص با یارگیری از نیروهای مستقل بتونن به هر حال در فضای کلی مجلس تاثیرگذار باشن.
تفاوت حد نصاب رأی لازم برای راهیابی نمایندگان در مرحله اول و دوم چیه؟
در مرحله دوم انتخابات دیگه نیاز نیست که نمایندگان حد نصابی را کسب بکنن، چون در مرحله اول بر اساس قوانینی که وجود داره نمایندگان که به مجلس را پیدا میکنن باید حداقل 25% آرای حوزه انتخابی، آرایی که رأی داده شده در حوزه انتخابی را کسب بکنن. اما در مرحله دوم انتخابات اکثریت نصفی هست. به هر حال یکی از دلایلش هم این هست که طبیعتاً در مرحله دوم انتخابات حضور و مشارکت مردم معمولاً در همه ادوار انتخابات گذشته بسیار کمتر از مرحله اول بوده و به نوعی حتی تبلیغات حکومتی یا موارد دیگه هم بیشتر تمرکزش رو مرحله اول بوده و مشارکت مردم در مرحله دوم انتخابات اصولاً خیلی در منازعات سیاسی مطرح نمیشه و مورد استفاده قرار نمیگیره.
و وضعیت رقابت‌های سیاسی در روزهای منتهی به انتخابات چگونه بوده احسان؟
در روزهای منتهی به انتخابات دو گروه، هرچند که به هر حال میشه گفت که به نسبت شدت رقابت‌های سیاسی به نسبت مرحله اول کمتر بوده، ولی طبیعتاً دو گروه تلاش کردند که با برگزاری سخنرانی‌هایی در حوزه‌های انتخابیه بتونن مردم را تشویق کنن به رأی دادن به کاندیداهاشون. آقای عارف سفرهای متعددی به شهرهای مختلف داشتن، آقای علی مطهری و دیگر چهره‌های استاد‌طلب. در مقابل اصولگرایان هم یک برنامه‌ریزی کردن و چهره‌های زیادیشون در روزهای گذشته در برخی از شهرها سخنرانی کردن. البته اصولگرایان تلاش کردن که بیشتر در مرحله دوم انتخابات فضای اصولگرایی را تقویت نکنن و کاندیداهاشون را بیشتر به عنوان اصولگرا معرفی نکنن و بیشتر روی مباحث منطقه‌ای تاکید بکنن. حتی برخی چهره‌های اصولگرا در مرحله دوم انتخابات اعلام کردن که خیلی به جناح خاصی وابسته نیستن و چهره مستقل هستن.
سپاس از احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
با توجه به دور دوم انتخابات پیش رو، اگر درباره این انتخابات و آینده مجلس دهم نظر و دیدگاهی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. یادآوری میکنم رأس ساعت 8 شب به وقت ایران هم میتونید شنونده برنامه ویژه انتخاباتی از رادیو فردا باشید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
خواستم از آقای خامنه‌ای بپرسم که چه نظری در مورد عملکرد دولت آقای روحانی دارن، چون در این زمینه تا آنجا که من میدونم ایشون بر انقلاب بودن تاکید دارن، در حال که روند حرکتی یا دولت آقای روحانی به سوی ایالات متحده آمریکاست.
اصل رفراندوم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده، لذا مجلس جدید باید مسئله وجود ولایت فقیه رو به رفراندوم بذاره، چون در یک مملکت دو پادشاه نگنجن.
در همه جای دنیا اولویت دانش آموزان درس خوندن و آماده کردن خودشون برای جامعه آینده، تنها در ایران هست که 15 ساله میتونه رأی بده و بعد در مدرسه باید آموزش‌های انقلابی داده بشه، اون هم در شرایطی که سراسر کشور رو غارت و دزدی و دروغ و ریاکاری فرا گرفته. من فکر میکنم این همه فشار بر انقلابی بودن به خاطر نوعی وحشتی است که در انتخابات هفتم اسفند پیش آمد، از الان داره دورخیز میکنه جناح به اصطلاح تند رو که مبادا در سال 96 غافل بمانه.
میخواستم بگم مملکتی که مردم نماینده‌ای را انتخاب میکنن در اصفهان، خانمی، آیا این چه دولتیست؟ این چه حکومتیست؟ چه رهی مردم را باطل اعلام میکنه؟ از اون طرف حضرت آقا رهبر کبیر، رهبر بزرگ میفرمایند که ما روابط با دنیا نباید داشته باشیم. آیا کدام عقل سلیم این حرف را قبول میکنن؟ من بی سواد که حرف های اینها را قبول نکرده و نخواهم کرد. ما مردم داخل ایران 37 ساله که داریم زجر میکشیم از دست این حکومت.
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک کرد حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
دور دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران در حالی برگزار می شود که مجالس قانونگذاری در ایران با سرنوشت‌های متفاوتی مواجه بودند. در این میان اما سرنوشت رؤسای مجالس در ایران چه بوده است؟ بابک غفوری آذر در گزارشی به رؤسای مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی می پردازد.
مجالس ایران بعد از انقلاب سال 57 را 5 نفر ریاست کردند. تمام آنها نیز هنوز زنده هستند و البته هر کدام سرنوشت متفاوتی پیدا کردند. در ادامه مروری می‌کنیم بر عملکرد و شرایط فعلی هر کدام از آنها.
اکبر هاشمی رفسنجانی
با 2 دوره ریاست کامل و 1 دوره ریاست نیمه، اکبر هاشمی بهرمانی معروف به رفسنجانی طولانی ترین سابقه را در مقایسه با دیگر همکارانش در مدیریت مجالس بعد از انقلاب ایران دارد. تا پیش از ریاست نخستین دوره مجلسی که آن زمان شورای ملی نام داشت، نامش به عنوان یکی از شاگردان و نزدیکترین یاران آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از مؤسسان جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی در فضای سیاسی ایران مطرح بود. او را به عنوان یکی از رهبران جریانی که به نام خط امام معروف بود می‌شناختند و در شورای انقلاب هم عضو بود. با این سوابق توانست در اولین دوره مجلس تشکیل شده پس از انقلاب سال 57 ریاست را در حضور چهره‌هایی چون علی خامنه‌ای، مهدی بازرگان، محمد علی رجایی، حسن حبیبی و مصطفی چمران به دست آورد. او در دوران ریاستش در بسیاری از تصمیم‌های مهم مجلس نقش مهم و اثرگذاری داشت. برکناری ابوالحسن بنی صدر از رئیس جمهوری، آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی و رأی اعتماد به دولت‌های میرحسین موسوی و وزرایش از جمله تصمیمات مهم مجلس در دوران ریاست آقای هاشمی رفسنجانی بود که او در تمام آنها نقش مهم و اثرگذاری داشت.
نه. بله گفته نیم ساعت تا 1 ساعت قابل تمدیده. بله و اون 1 ساعتش تموم شد، یعنی آقای خامنه ای هم تموم شده، اون 1 ساعتشون پر کردن دیگه، با این 5 دقیقه ایشون دادن پر شده.
شما رأی گرفتید آقای هاشمی از مجلس؟
خیلی خوب، زود تمام کنید در وقت مجلس کرد. آقای خوب از این اعتراض های خردگیری نکنید که وقت تمام شد.
پس از درگذشت آیت الله خمینی و انتخاب علی خامنه ای به عنوان رهبر جدید، اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی که نیمی از دوره سوم مجلس باقی مانده بود، نامزد انتخاب به عنوان رئیس جمهوری شد. آقای هاشمی رفسنجانی 2 دوره رئیس جمهوری ایران بود و پس از پایان دوره‌اش به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت کرد، سمتی که هنوز آن را در اختیار دارد، هرچند از میانه دهه 80 به دلیل برخی موضع‌گیری‌ها فاصله‌اش با آیت الله خامنه‌ای افزایش یافته است، فاصله‌ای که در جریان اتفاقات سال 88 به بیشترین میزانش رسید و از آن زمان تا کنون از سوی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از او به عنوان یکی از حامیان فتنه نام برده می‌شود.
مهدی کروبی
سابقه ریاست 1 دوره کامل و 1 دوره نیمه مجلس را دارد. این شاگرد و همراه آیت الله خمینی در 3 دوره اول مجالس بعد از انقلاب حاضر بود و با سابقه داشتن احکامی از بنیانگذار جمهوری اسلامی توانست پس از خروج اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلسی را که در اختیار جناح چپ جمهوری اسلامی بود در اختیار بگیرد. دوره 2 ساله ریاست او بر مجلس سوم همزمان با آغاز دوره اوجگیری جناح راست مذهبی در صحنه سیاست ایران بود. در این دوران تفسیر شورای نگهبان از استثوابی بودن نظارتش بر تایید صلاحیت‌ها باعث حذف بخش عمده‌ای از نمایندگان نزدیک به جناح چپ شد و مهدی کروبی هم نتوانست ریاستش را در مجلس آینده ادامه دهد. دوره دیگر ریاست مهدی کروبی بر مجلس زمان